بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين محور اول نظریه جناب آقای زیبا کلام را بحث کردیم در تأیید امکان علم دینی که ایشان اولین محور بحثشان این بود که بر اساس اون چه که در فلاسفه علم گفتن اعم از اثبات گرایان و ابطال گرایان فرضیه های علمی و نیز نظریه های علمی تحت تأثیر عواملی قرار می گیرن که اون عوامل خارج از علم تجربی است، حالا هم از طبیعی و انسانی، که اون عوامل مختلفی هستن، بعضی هاشون جنبه معرفتی دارن، بعضی ها جنبه ارزشی و باور و اعتقاد هستن، اعتقادی دارن، بعضی هاش جنبه های روحی و روانی است، یعنی عوامل مختلفی هستن که هم در مرحله پیدایش فرضیه ها و هم در تصمیم گیری نسبت به اونها، یعنی مقام داوری، تأثیر گذارن. با توجه به این مطلب که در فلسفه علم گفته شده، راه برای تأثیرگذاری دین، حالا چه معرفت‌های دینی و چه آموزه‌ها و باورها و ارزش‌های دینی و یا حتی احساس‌های دینی می‌شود گفت که یعنی امکان داره که دین از طریق معرفت‌هایی که به انسان القا میکنه یا باورها و ارزشهایی که مطرح میکند و یا حتی احساساتی که برای دینداران از راه باورهای دینی حاصل میشود، پس امکان تأثیرگذاری روی فرضیه های علمی اولا و نظریه های علمی در مقام تصمیم گیری ثانیا باز میشه. این قسمت اول بحثشون بود که اهمم هست نسبت به علوم طبیعی و علوم تجربی و طبیعی و انسانی. خب این را ما دو تا نقد برش وارد کردیم. نقد اول این بود که در باب فرضیه ها این مقدار قائل شدن به تأثیر دین چیزی نیست که دغدغه کسانی باشد، که این دغدغه کسانی است که مسئله علم دینی را مطرح کردن. یک حد اقل خیلی ضعیفی است به صورت احتمالی، این در واقع هیچ قانونی، ضابطه ای، روشی ما براش نداریم، صرفا میگوییم احتمال دارد که معرفتها یا باورها، ارزشهای دینی هم در فرضیه های دینی، فرضیه های علمی تأثیر بگذارن. اما این درصدش چقدر است؟ راهکارش چیه؟ ضابطه مند است؟ نیست؟ هیچی نداره. این صرفا یک گام اولی است، یک احتمالی است که بعید هست این را منکران علم دینی هم این مقدار را منکر باشن. اونی که اونا انکار میکنن اینه که واقعا بشود به عنوان یک قاعده و ضابطه که روشی را در اختیار عالمان علوم تجربی قرار بدهد و بر اساس اون قواعد و ضوابط عمل بکنند و تأثیر گذار باشه در سرنوشت نظریه های علمی. این نقد اولمون بود که دیگه تکرار نکنیم، طول میکشه. نقد دوم همین بود که این حرفی که از آقای پوپر نقل شد و به عنوان کسی که طرفدار ابطالگرایی هست، که نقض قوانین علمی یا نظریه های علمی با گزاره‌های حسی یا به تعبیر ایشون مشاهدتی که مشاهده پذیر هستند. نقض اینها ممکن نیست که ما به صورت قاطع یک فرضیه ای را یا یک نظریه ای را نقض کنیم. لذا تصمیم گیری در مورد این که ما چه بکنیم اگر ناهمخوان شد و ناسازگار شد یک درک حسی، یک گزاره حسی با اون قانونی که قبلا داشتیم، اگر احیانا ناهمخوان شد چه باید بکنیم؟ گفتن که به لحاظ منطقی نمیتوانیم تصمیم بگیریم، مثلا نظریه را برگزینیم یا این نقض را برگزینیم، پس احاله می شود تصمیم گیری به در این مورد به خارج از حوزه منطقه و معیارهای قوانین و قواعد منطقی هست، بلکه برمیگرده به تعلقات و تمنیات و یا به تعبیری که از ایشون نقل شده از آقای کارل پوپر که عبارت است از ملاحظات مصلحت اندیشانه یا مصلحت جویانه. خب این به گونه اون حرف آقای کانت شاید تکرار و واگویی و بازگویی حرف کانت است که ما اگر از عقل نظری درمانده شدیم باید پناه ببریم به عقل عملی، مثلا حالا البته با یه بیان دیگری، اگر نتونستیم با قواعد و قوانین عقل نظری تصمیم بگیریم در باره گزاره‌ها و قوانین علمی باید بریم سراغ امور غیر نظری که بحث مثلا مصلحت اندیشی و تعلقات و تمنیات و علایق و اینجور چیزاست، که البته اینا تحت تأثیر همون باورها و اعتقاداتی که در جامعه هست شکل میگیره. این هم عرض کردیم که حرف درستی نیست. به تفصیلی که بیان شد قضایای یا گزاره‌های حسی بعضن قطعی هستن، بدیهی هن، هم یقینی هن و هم بدیهی هستن، در اون تردیدی راه تردیدی نیست. یعنی واقعا اگر از این دست گزاره‌ها نقض کرد یک قانونی را که قبلا پذیرفته بودیم، باید تسلیم بشویم دیگه، نباید اینجا بگوییم نمیتوانیم چیکار بکنیم یا نمیدونیم چیکار بکنیم، مگر اینکه اون گزاره حسی خالصی نباشه، یعنی مشتمل باشد بر یک بعد مفهومی و یک بعد فراحسی یعنی عقلی، به اصطلاح یک نظریه‌ای در اونجا باشه، یک قانونی باشه و ما هم تطبیق کنیم مثلا. بله در اون تطبیقها چه بسا که آدم دچار اشتباه میشه و اشتباه هم رخ میده. پس این را ما اینطوری رد کردیم که این حرف درستی نیست. لذا اگر احیانا به یک نمونه این چنینی برخورد کردیم که دیگه مطمئن شدیم این ادراک حسی ما درسته به لحاظ معرفتی، این را پذیرفتیم تصدیق کردیم، میگیم اون نقض شد. منتها نقض که شد، نقض دو تا معنا داره، یه وقت کلن باطل میشه، یه وقت نه یک تخصیصی تغییری به اصطلاح میخوره، مثل اون چیزی که در حوزه تفسیر متن به کار میبریم، متن نقلی، یک عامی مثلا داشتیم، یک مطلقی داشتیم، تا حالا به اطلاقش عرض میکردیم، به عمومش عمل میکردیم، حالا در برخوردمون در مطالعاتمون برخورد کردیم به یک مورد خلاف او. خب وقتی مورد خلاف پیدا کردیم که نمی کل اون رو از بین ببریم، اوغلایش این استش که تفسیری تخصیصی به او بزنیم، اون رو مقیدش بکنیم. خب در علم هم همین کارو میشه کرد، یعنی در حوزه مطالعات تکوینی، حالا متن اینجا متن نوشتاری نیست، یک امر واقعیت خارجی است، تا حالا ما این فرضیه‌مون اطلاق داشته به اصطلاح عموم داشته، حالا آمدیم یه نقض پیدا کردیم، اینا تغییر میکنیم، تخصیصش میزنیم و به اصطلاح فلسفه علم قانونمون جهان شمول بود میشود قانون مثلا آماری، یعنی با یه درصدی یا قیدی بهش میزنیم، میگیم در این شرایط در این قید اون قانونی که گفتیم یه قید هم داره ما نمیدونستیم، قانون کنار که نمیگذارن. و این روش عقلایی هم از روش فطری عقلاییه و به نظر میاد که همون حرفی است که حالا اثباتگراها میگن بهتر با این سازگاره، گرچه ممکنه با ابطالگرایی هم بشه اینا ترمیم کرد که ما از این ابطالگرایی را اینطوری معنا کنیم که اون فرضیه‌ای که تا حالا کارایی داشته در تبیین فکت‌ها به اصطلاح این واقعیت‌ها تبیین می‌کرده، ما به تبیینش پایبند باشیم الا به صورت اطلاقش، یعنی اطلاقش رو برداریم. یعنی می شود گفتش که این حتی با همون ابطال‌گرایی هم قابل ترمیم، یعنی حتما حالا ما ملزم نیستیم برگردیم اون دیدگاه اثبات‌گرایی را، یعنی به هر حال در هر دو حال میگیم قانون را حفظ کنیم. حفظ اون قانون چه با شیوه اثبات‌گرایان که میگن ما کشف میکنیم قانون را با این شواهد معید، چه اینها که میگوین ما کشف نمیکنیم قانون را، فعلا این تبیین کرده چیز قدرت پیشبینی قانون و تبیین قانون را ما میپذیریم تا مادامی که نقض پیدا نکردیم. میگیم خب الان نقض پیدا کردیم، نقضش محدوده، یعنی این نقض نقض سالبه کلیه نیست، به عبارتی سالبه کلیه نیست که اون موجبه کلیه را کلن برداره تعارض داشته باشه، بلکه این را تقیید میزنه، تخصیص میزنه، خب قبولش میکنیم با یک شرطی. حالا میشه بعد هم بر مبنای ابطال‌گرایی هم اثبات‌گرایی، به هر حال این حرفی که ارجاع بشود سرنوشت گزاره های علمی، نظریه های علمی ارجاع بشه به تصمیم گیری های مصلحت اندیشانه ای که ارزش معرفتی نداره، نه چنین چیزی لازم نمیاد. به قول شهید مطهری باید معرفت را با خود از جنس معرفت دربارش تصمیم گرفت، پراگماتیستی برخورد کردن، احاله کردن سرنوشت معرفت که دانش هست به ارزش‌ها به تصمیم‌گیری‌های عملی درست نیست. توجه می‌فرم این محصل این نقد اولمون بود، محور اول کلامشون دیگه تمام شد. یعنی یک نکته دیگر هم باقی مونده، ببخشید. یه نکته سومی هم راجع به همین محور اول هست که اینم مهمه و آن این است که اگر این مبنا را که ایشون آوردن نقد کردن و حالا بگونه پذیرفتن، اگر ما این مبنا را درباره تصمیم گیری نسبت به قبول و رد نظریه های علمی بپذیریم، که اون وقت بر اساس این مبنا بیایم بگوییم راه برای تأثیر دینم باز می شود، یعنی هزینه ما این باشه که برای امکان علم دینی چنین مبنایی را قبول بکنیم، که سرنوشت رد و قبول نظریه ها و فرضیه های علمی چیست؟ تصمیم گیری های عملی دانشمندان بر اساس، حالا این تعبیر های زیبا کلام است، تمنیات و تعلقات آنها، یا همون حرف آقای پوپر که ملاحظات مصلحت اندیشانه. اگه اینا بگیم یه پیامد خیلی بدی هم داره و آن این است که ما در معرفت به یک نسبیت گرایی گرایش پیدا میکنیم، یعنی در واقع میفتیم در دام نسبی گرایی. چرا؟ برای خاطر اینکه خب این مصلحت اندیشی ها، سلیقه ها، علاقه ها، تمناها و عوامل این چنینی که تحت تأثیر خودش، این اموری که تحت تأثیر عوامل گوناگونی قرار میگیره، تک عامل که نیست و ثابت هم نیست، این فرد با اون فرد، این جامعه با اون جامعه، این صنف با اون صنف، اینا از نظر این تعلقات، علاقه هاشون، سلیقه هاشون، دلبستگی هاشون، نفرت هاشون، مصلحت اندیشی هاشون، اینا خیلی با هم فرق میکنه. خب اگر سرنوشت این علم را به اینا بسپاریم، نتیجه چی میشود؟ میشود نسبیت گرایی. اون وقت ما دیگه نمیتوانیم رد کنیم حرف کسی را. حقیقت آقا این نظریه‌ای که من میگم درسته، میگیم که به چه دلیل درسته؟ میگم من مصلحتی که الان به نظرم آمده و اون علقه‌ای که من دارم اینا با این همخوان هست. خب بگیم نه، شما علقت خطاست، چه دلیل داره میگیم علقه شما خطا هست؟ میگه نه، علقه شما خطاست. اگر بنا شد که مجوزی باشه در اختیار افراد که توجیه بکنن نظریه هایی را که برمیگزینند بر اساس این عوامل، عواملی که لرزان، متعدد، متکثر و یک ضابطه نداره، بله، مگر اینکه دوباره ما برگردیم اونجا یک بحث فلسفی یا متافیزیکی مثلا بکنیم و بگوییم همه این علایق و سلایق باید توحیدی باشه و همه موحدین هم باید با تقوا باشن و همه با تقواها هم مثلا اینجوری باشن، این خیلی طول میکشه. یعنی اینا اگه بخواد به یک سامانی برسانیم که وحدت رویه مثلا داشته باشیم، به قول این آقای ایان باربور تعبیری میکنه، میگه یک نوع وحدت چیز به اصطلاح وحدت یا امر بین الاذهانی، یعنی علم باید از حالت فردی من اینطوری سلیقم کشیده، من اینطوری تشخیص میدم، باید خارج بشه، یعنی باید یک ضابطه ای داشته باشه که همه بتوانن طبق اون ضابطه درباره اش چیکار بکنن، تصمیم بگیرن. اگر گفتیم که این فرضیه تبیین میکنه نقض پیدا کرد، بذاریمش کنار کلن یا جزءن، این بین بین‌الاذهانی هست، همه میتونن دیگه، یعنی همه میتوانن این راه را بروند، این معیار ثابتی داره. اما اگر گفتیم نه، بر اساس علایق و سلایق و تمنیات و امثال اینجور امور، خب اینا خیلی متعدد میشه. پس بنابراین تکثرگرایی به اصطلاح میشه، تکثرگرایی در معرفت، که تکثرگرایی در معرفت و قوانین ما میشه نسبی گرایی. دیگه ما نمیتوانیم رد کنیم، یعنی اینها نمیتونن حرف هیچ کس رو رد کنند، هیچ کس هم نمیتونن حرف دیگری رو رد کنند، هر کس دیگه درست میشه. یه چیزی شبیه همین کثرت قرائت ها که مطرح شده بود در حوزه هرمنوتیک که میگفتن آقا یک متن نیست، این متن مثلا صریح نیست، حالا که صریح نیست این را میشود به انها و انواع گوناگون فهم کرد. بستگی دارد که اون کسی که میخواد اینا بفهمد، خواننده متن با چه پیش فهمها و پیش ذهنیتهایی میاد به سراغ این متن. حالا آقای سروش که اصلا ادعا میکرد، میگفتش که الفاظ گرسنه معنا، نه آبستن معنا. اونا اگه بگیم که دیگه اصلا دیگه خیلی واویلا میشه، یعنی اصلا که نه متن هیچی نداره، صامته، اصلا متن خودش معنا نداره. یه وقت میگیم معنا داره، اما معناش ما باید ازش بکشیم بیرون. یه وقت میگوییم که اصلا معنا در این متن نیست، خواننده متن است که معنا را به دهان او میگذارد، بعد از او دوباره چیز میکند، میگیرد، در واقع هم خودش به او میدهد و هم دوباره از او میگیرد. این دیگه همون میشه نسبی گرایی دیگه، کثرت قرائت هم نسبی گراییه، نسبی گرایی در معرفت. حالا اونجا در حوزه هرمنوتیک و اونجایی است که ما متن نوشتاری و یا گفتاری را میخوایم تفسیر کنیم. خب این میاد هرمنوتیک در حوزه متن تکوینی میشه، فقط موضوعش تغییر میکنه. والله همون داستانی که اونجا گفته میشون که دیگه نمیشود به هیچ کس گفت آقا شما اینا فهمیدی درست نیست، میگن نه من درسته، اگه بناس درست نیست شما درست نیست. تکثر قرائت ها معنیش اینه دیگه، به قول از تاج الله مصباح که یه جا من خوندم فرموده بودن که از اول خلقت تا حالا شبهه شیطانی به این صورت عرضه نشده بود، به این کیفیت، به این کثرت قرائت ها که مطرح شد، فرمودن که شبهه شیطانی به این کیفیت با این سازوکار مطرح نشده بود. چون دیگه دست آدم بسته میشه، یعنی دیگه شما مثلا قهرمان های فقاهت و اجتهاد رو مثل امثال شیخ انصاری ها و صاحب جواهر ها و امثال اینها رو بیار مطرح کن، میگه آن یه فهمه. آقای مثلا فرض کنید که مجتهد شبستری هم بیار، اونم میگه منم یک فهمه، چیکار میشه بکنید دیگه؟ کاملا آدم دیگه از کار میفته، یعنی دیگه هیچ بحث فایده ای نداره. مگر رفت دیگه بعد سراغ اون مبانی، اون مبانی هم که چون اینا بقول نسبیت و تکثر قائلن به این صراط نمیشه اینا رو برگردون. هزار رئالیسم و معرفت شناسی، معرفت شناسی در حوزه تکثرگرایی معرفت، نسبیگرایی معرفت، ایدئالیسم بودن، رئالیسم بودن، جزم و یقین را قبول داشتن، اینها سرنوشت هم جهان بینی آدم را و هم سرنوشت ایدئولوژی ها را مشخص میکنه. دوباره آدم برمیگرده به اون حرف شیخ متحری رحمت الله علیه که ایدئولوژی ها ریشه در جهان بینی ها داره، جهان بینی ها هم تحت تاثیر معرفت شناسی هاست، ولذا بحث های معرفت شناسی خیلی مهمه. من عرض میکردم که شهید متحری اگه زمان ما می بود، ایشون در زمان خودش معرفت شناسی رو خیلی انداخت جلو و روش خیلی کار کرد، سرمایه گذاری کرد. عصر ما می بود، ایشون هرمنوتیک را قطعا مطرح میکرد، یعنی شهید متحری اگر در روزگار ما می بودن، یکی از مباحثی که خیلی براش اهمیت قطعا قائل می شدن و مطرح می کردند و نقادی می کردند همین بحثای هرمنوتیک بود. توجه می فرمایید؟ چون اینا اساس و شالوده است، یه زاویه پیدا کنه یه تا آخر میره، هیچ کاریشون دیگه نمیشه کرد دیگه، بعد درمانش اصلا امکان نداره. پس بنابراین این هم یک عیبی است بر این که یک نوع کثرت گرایی بی در و پیکر و بی سامان بی ضابطه و یک نوع نسبیان، این که اصلا ضابطه نداره ولی ضابطهش مثل بی ضابطگیه. این دیگه ضابطه این نیست که ضابطه من واقعا باشه، وقتی میگه ضابطهش این است که سلائق و علائق و تمنیات و حالتهای خاص یا بگو بفرمایید که ملاحظات مصلحت اندیشانه، و هر کسی برای خودش یک ملاحظات مصلحت اندیشانه ای داره، یک مثلا با زنش دعوا شده دانشمندی، با بچه هاش مثلا بحث شده حقوقش رو سر وقت بهش نده و امثال اینها، یه مصلحت اندیشی به نظرش میاد میگه نه آمه این خوبه، این کار خراب میشه دیگه. بله بله، یعنی باید یک معیارهایی که عمومی باشه، این باید همون حرف های امثال یان باربور که بین الازعان، بس این هم یک عیب است. عیب سوم بله سرنوشت نه با مسائل عملی، یعنی یعنی با پراگماتیسم، اونجا که پراگماتیسم باشه نقد میفرمان در همون کتاب مسئله شناخت راجع به پراگماتیسم به عنوان اینکه معیار حق و باطل و درست و نادرست در معرفت چیست، میگوین اینکه کارکرد عملی داشته باشه. اونجا که نقد میکنن میفهمن نه، از نظر منطق ما میزان و معیار درستی و نادرستی معرفت خود معرفته، و اون این استش که معرفت‌های غیر بدیهی باید به معرفت‌های بدیهی منتهی بشه. پس ما میزانمون که یک معرفت درست است یا نه خود معرفت است. کدام معرفت؟ معرفت‌های بدیهیه. اینا بس بنابراین نقد دیگه سومی شد که به این نظریه وارد این نسبیت گراییه. خب این محور اول تمام. و اما میرسیم به اون دو تا محور دوم کلام ایشان. اگه خاطرتون باشه اجمالاً عرض کردیم محور دوم این بود که در خصوص علوم انسانیه دیگه، این محور دوم و سوم ایشان مربوط میشه به نقش دین یا امکان تاثیرگذاری دین در علوم انسانی و اجتماعی، با این بیان که علوم انسانی و اجتماعی که موضوعشون انسان است، اینها اقلا دو تا اصل مبنایی را این دانشمندان پذیرفتن، چه تصریح بکنن چه نکنن، دو تا اصل، یکی چیستی انسان یا کیستی انسان و یکی سعادت و شقاوت انسان. این مد نظر عالمان علوم، مثلا اگر در علم اقتصاد یا در علم جامعه شناسی یا روانشناسی یا مدیریت یا در روانشناسی اگر راجع به انسان حرفی میزنند، پیشفرض اینا اینه که از انسان یک تلقی دارن، انسان چه موجودیه. این توصیه هایی یا این تجویز هایی که بعدن میکنن یا حتی توصیف هایی که بعدن میکنن علمی ها، یعنی توصیف های علمی اونها یا توصیه های علمی اونها ریشه در چه داره؟ ریشه در اون تلقی فیلسوفانه یا به اصطلاح متافیزیکی راجع به کیستی و چیستی انسان و اینکه انسان سعادتش در چیست. ایشون مثال میزنند، مثلا میگوید که این آقای جان استوارت میل که از فلاسفه متفکری نیست که طرفدار آزادی فردی است، از طرفداران لیبرالیسم و آزادی فردی هست، خب این که ایشون طرفدار آزادی فردی، یعنی انسان را آزادیش رو به حد و حصر میدانه، الا این که آزادی دیگری را فقط خدشه‌دار کنه، میدونی یک قید بیشتر نداره لیبرالیسم. لیبرالیسم میگوید آزادی هست الا این که آزادی دیگری را خدشه‌دار بکنه، این یه نقید را برمیده به صلاح دارن. اونم در حوزه آزادی های حالا شاید سیاسی، شاید آزادی های اخلاقی که دیگه علی ظاهر این قید هم نداره، آزادی های اخلاقی یا آزادی های اقتصادی گویا، شاید در آزادی های سیاسی هم هست که این قید زده میشه که آزادی های دیگران را خدشه‌دار نکنه. میگن خب این تلقی از انسان قبلا داره که این حرف را میزنه، یعنی انسان شناسی او هست که زمینه ساز میشود که ایشون در زمینه مثلا آزادی فردی چنین دیدگاهی را مطرح بکنه. حالا در جامعه شناسی هم همینطوره، روان شناسی هم همینطوره، همه ی علوم انسانی. خب اگر چنانچه این تصویر قبلی ما از انسان و سعادت انسان نقش دارد در اون نظریه های علمی ما یا فلسفی ما راجع به انسان، خب دین در رابطه با هم کیستی و چیستی انسان حرف داره و هم در مورد سعادت و شقاوت انسان. پس راه برای تأثیرگذاری دین در حوزه علوم انسانی باز میشه. بیان سومشون هم تقریبا نزدیک به همینه، یه خورده محدودتره و اون این بود که گفتم در بحث سیاست و حقوق به ویژه در مقوله سیاست و حقوق یک قلمرو عمومی تعریف میشه، یک قلمرو خصوصی. یعنی این بحثه که قانونگذار وقتی که میخواد قانون بگذارد آیا حق دارد در حوزه خصوصی افرادم قانون وضع کنه یا حوزه خصوصی زندگی خصوصی افرادی که خارج از قانون قانونگذاره نمیتونه قانون وضع کنه. خب حالا اگر گفتیم که نمیتواند، حوزه خصوصی و قلمرو به خصوصی کجاست؟ چه اموری را بهش بگوییم قلمرو به خصوصیه، چه امور را بگوییم قلمرو به عمومیه که اون وقت قانونگذار مجاز نباشد به این قلمرو به خصوصی دیگه وارد بشه. و آخر سیاستمدار، چون حقوق سیاست دیگه. حالا سیاستمداران که میخواهند مدیریت کنن، جامعه را سیاست کنن، آیا حق دارن در حوزه قلمرو به خصوصی افرادم دخالت بکنن، منع بکنن، جلوگیری کنن، محدودیت ایجاد کنن یا نه؟ حالا اگر گفتیم نه، از سوال اول اینه که مجازن یا نیستن، این یک سواله. حالا اگر گفتیم مجاز هستن یا نیستن، چه گفتیم هستن چه نیستن، سوال اینه که اصلا قلمرو به خصوصی و قلمرو به عمومی کجا هست که بعد بگوییم که اینا مجازن قانون وضع کنن یا مجاز نیستن یا دخالت کنن یا نه. خب حالا الان ایشون فهمن که چه ضابطه ای داریم که این قلم رو به عموم خصوصی رو مشخص بکنه، چه کار باید بکنیم؟ خود علم که نمیتوند بگه، یعنی خود این علوم انسانی، انسانشناسی اینها، یا مثلا ببخشید این مثلا علم حقوق یا علم سیاست که نمیتواند این رو بگه، که چون موضوع علم حقوق و سیاست یکی از موضوعاتش چیه؟ اینه که قلم رو به عمومی کجاست، خصوصی کجاست. خود این نمیتواند برگردد این مطلبی را که مربوط به موضوعش هست خودش معین بکنه. هیچ علمی نمیتونه موضوع خودش را با متدولوژی خودش، به اصطلاح آقایان به لحاظ علمی میگن حل بسیطه یه موضوع داخل در مسائل یک علم نیست. اون چیزی که داخل در مسائل یک علم از حل مرکبه یه موضوع هست، چون این حل بسیطش یعنی اصلا بدون این سر بیسایب تراشیدن هست. مثلا فقه بدون علم کلام موضوع نداره، تفسیر بدون علم کلام موضوع نداره، حدیث بدون علم کلام موضوع نداره. خود علم فقه نمیتواند موضوع خودش را ثابت کند با متدولوژی خودش، خود علم حدیث نمیتواند با متدولوژی خودش موضوع خودش را ثابت کند. و قص علی هذا فهمی شاید که تفسیر هم همینطور، هیچ علمی نمیتواند با متدولوژی خاص خودش وجود موضوع خودش را منقح بکنه، فقط میتواند احکام آن موضوع را استنباط بکنه با روشی که اونجا به کار میاد که به اصطلاح میشه حل مرکبه. مثلا فقیه میگه آقا یک حکم احکامی داریم، فعل المکلف احکام تکلیفیه وضعیه دارد، پیش فرض منه، من الان میخوام ببینم که اون احکام تکلیفیه کدامن، وضعیه کدامن، از کجا؟ با روش رجوع به کتاب و سنت و عقل و این چیزا. حالا آیا اصلا تکلیفی وجود داره یا نداره؟ انسان مکلف است؟ این دیگه مسئله علم فقه نیست، این مسئله علم کلام که راجع به خداشناسی و ذات و صفات و افعال الهی بحث میکنه. و آخر تفسیر کلام الله یا حدیث که قول المعصومه، اینی که نبی هست، نبی معصوم هست، امام هست، امام معصوم هست، دیگه مسئله علم فقه و حدیث و اینا نیست. اینجا حالا همینطور، حالا حقوقدان و سیاست مدار میخواد چه بکنه؟ میخواهد بگوید که سیاست مدار و حقوقدان میخواد قانون و از قانون رو بیان بکنه، در حوزه عمومی من حق قانونگذاری دارم، حقوق عمومی در حوزه قانونگذاری هست، حقوق خصوصی نیست. کلا حقوق عمومی خصوصی کجاست؟ این دیگه نمیتونه بگه. اینا باید یک علمی یا یک کلا دینی، مکتبی، خلاصه یه چیزی باید بگه که فراتر از این باشه. اشراف بر این داشته باشه، تقدم بر این داشته باشه. مکتب میتونه این کارو بکنه، یک فلسفه، یک مکتب فلسفی میتونه این کارو بکنه، یک مکتب الهی یا دینی میتونه این کارو بکنه، چون که اون موضوعش فراتر از این حرف هاست. اون موضوعش این است که انسان چیست. اون که میگه انسان چیست، میتواند بگوید بله این انسان یک حیث فردی داره، یک حیث اجتماعی داره. یعنی تلقی قبلیش انسان رو که تعریف میکنه، این وجه فردی و وجه عمومی انسان را هم اونجا تحلیل میکنه و بیان میکنه. بر این اساس اون وقت میگوید کجاها حوزه عمومی میشه، کجاها حوزه مثلا خصوصی میشه. ایشون میفهمن خیلی خوب، حالا که اینطور شد نتیجه میگیرن، میگن پس اگر چنین است که هست که هم در همه حوزه های حقوق که حقوقدان ها میخوان حقوق مثلا فردی را یا اجتماعی را قانون گذاری کنن، وضع کنن، بیان کنن، یا سیاست مداران که میخوان سیاست کنند، قبلش باید قلم رو به عمومی و خصوصی حیات افراد مشخص شده باشه. کیا اینا مشخص میکنن؟ عوامل ما قبل حقوق و ما قبل سیاست، مثلا مکاتب. خب دین الهی یکی از این مکاتبه. بعدشون یه نقطه خوبی به نظرم اینجا که دارن این است که میفرماین دین الهی، حالا مثلا دین اسلام، دین توحیدی، نه تنها یکی از مکتب‌هایی است که میتواند و ممکن است تأثیر بگذارد مثل بقیه مکاتب. مثلا بگیم دین اسلام، مثلا دین فرض کنید که بودایی، یا مکتب ماتریالیسم. ماتریالیسم فلسفه است دیگه، یک مکتبه. نه تنها این که مکتب اسلام جایز است و مجاز است، میتوند، امکان دارد تأثیر بگذارد مثل مثلا ماتریالیسم یا دین مثلا بودایی، بلکه میفهمن نه، این چیز هست، سزاوارترین هم هست. نکته خوبی اینجا انصافا بیان کردن. یعنی نه اینکه در ردیف اونا قرار میگیره ها، بلکه اولویت داره، شایستگی بیشتری داره. وجهش چیست؟ وجهش این است که خیلی از کردم نکته خوبی برحال یا کسی نکته خوبی میگادم باید قدردان باشه. ایشون میفهمند به دلیل این که تمام اون مکتب‌های دیگری که الهی نیستن، توحیدی و الهی نیستن، انسانی هم بالاخره. در حقیقت برمیگرده به اومانیزم، یه نوع انسان مداریه. حالا ولی اون مثلا آیین بودا باشه، منهای خدا، اگر آیین بودیزم دین منهای خدا باشه، انسان هم مطرح کرده. یه متافیزیکی، حقیقت اعلایی، مبدأ المبادی، غایت الغایاتی دیگه اینا مطرح نیست. وقتی که انسان مطرح شد، خواهی نخواهی پای تعلقات و تمنیات انسان هم رد پاش باز خواهد شد. یعنی هر چی میگه قسم بخورد که آقا من نه، من دیگه خودم رو تخلیه کردم از همه این تمنیات شخصی، نمیشه باور کرد. ممکنه آگاهانه نا آگاهانه، چون او الان میخواد درباره انسان نظر بده، انسان رو تعریف کنه، انسان چیست، انسان کیست، سعادت انسان چیست، خودش هم یک انسان است. تعجب فرمایید، چون خودش یک انسان است، ممکن است خواهی نخواهی اون ویژگی هایی که خودش داره، تو یک فرهنگی بزرگ شده، در یک آیین رشد کرده، همونها که میگن فلانی نمکگیر میشه، همونها یه جورایی روش تأثیر بگذاره. این احتمالش وجود داره. تنها جایی که ما دیگه میتونیم مطمئن باشیم، قسم بخوریم به اصطلاح 100% آزاد آزاد از هیچ تعلق انسانی در این تعریف انسان و سعادت و شقاوت انسان دخالت نداره، سر سوزنی کجا حاصل میشه؟ وقتی که سر رشته یک کار را به آفریدگار انسان بدهیم، چون آفریدگار انسان، انسان‌ها همه الناس عیال الله و المال و مال الله. ببینید خدا پدر یک خانواده بزرگ بشری است، براش هیچ فرق نمی‌کنه. به لحاظ اینکه اینا عائله‌اش هستند، اونا بسایل ثانوی هستا که جهنم میشه، که چیز بهشتی میشه و سایر اینها، ولی از اول به لحاظ اینکه اینا من خلق کردم، اینا همه عیالن. اون این فرمایش امیرالمومنین است، تا اینکه عرض کردم که المال و مال الله و خلق و عیال الله، فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه که بهش گفتن آقا شما چرا این اموال را مثلا فرض کن اینجوری میدید، مساوی میدید به اینا، اون برده هست، اون نمیدونم مولا هست، اون چه هست اینها. حضرت فرمودن که لوکان المال و لی لسویت و بینام، اگر اینا مال منم بود من لسویت و بینام، من به همش بینیم. این لسویت و بینام البته به این معناست که توجه داشته باشید، اینکه حالا با این بحث هدفمندی یارانه ها معارض نیستا که بگیم آقا ثروتمندان هم بگیرن، فقیر هم بگیرن. حضرت فرمود لسویت و بینام، شما دارید خلاف فرمایش دست امین عمل میکنید دیگه، چرا میایید اینجا یه دل حسن میکنید؟ نه، این خلاف اون نیست. اون فضایی که اون وقت حاکم بود این بود که اصلا این برده ها بیچاره ها حق ندارن، یا اینا اصلا حقش رو کمتر باشه، اون حضرت داره تخته میکنه. ولی اینکه حالا شما بگه آقا یه عده وضعشون خیلی خوبه، اصلا پول تو جیبیشون هم حساب نمیشه، این مثلا 5000 تا 49000 500 تومن اصلا پول تو جیبیشون هم نمیشه، حالا اینا واقعا چه فایده ای داره؟ خب اینا اون بیچارهایی که دارن. نه، این خلاف فهمش از تعمیر نیست، اونجا میخواد اونو تخته کنه. یعنی میگه لو کان المال لسویت بینام، یعنی اون برده ها را من سهم برابر با مولاها میدادم. این که حالا مولاها رو یه جایی بگه واسه شما سمتون نگیرید، یه جای دیگه مطرح کنین، بحث آخره. یا الان بهشون بدیم، البته این چند تا کار داره اینا، مردانه میخواد، یعنی یک واقعا کسانی میخواد که همین امروز صبح داشتم گوش میکردم این خبر را، این وزیر اقتصاد دادش بلند شده بود، داشت با عصبانیت صحبت میکرد، میگه الان یک سال خورده ایه من هر چه دارم تلاش میکنم که این خصوصی سازی را درست کنم و واگذار بشود این شرکت های دولتی به خصوصی، زورم نرسیده، اصلا در موندم دیگه. میگفت در مونده شدم دیگه، دست به هر جا میگذارم میان میگن نه این حالا صلاح نیست، اینا صبر کنید شما، حالا اینجاشو درست کنیم، ساختارش درست میکنیم، فلان فلان، نمیگذارن. میگفت ای به اصلی این اقتصاد ما این است که دولتیه و این بنگاه های دولتی شده است مرکز رانت و فساد. هر جرم خدا شده دیگه، وزیر اقتصاد همین دولت تدبیر عمومی دیگه، ایشون میگه هر جا دست گذاشتم نمیذارن، گفت درمانده شدم دیگه، عاجز شدم، نمیذارن، اجازه نمیدن. این طوریه. بهترینش دیگه، ببینید خود علم سیاست و حقوق که نمیتواند منطقا، چون این یرجع الی موضوعهی، به حل بسیطر میخواد موضوع میخواد منقح کنه، پس مکتبها باید دخالت کنن، مکتبهای فلسفی دینی. اون وقت مکتبهای دینی و فلسفی هم اگر الهی نباشن که یه جوری انسان در اشتخالت داشته باشه، احتمال این که یه جوری این خوبیشگی های خودشون تأثیر بگذاره هست. آزاد 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 نیست میفهمن، ولی وقتی که الهی شد که الخلق رو نشتم میگفتم دیگه، که الخلق و عیال الله هست، خدای متعال که تصمیم میگیره که کجاها دخالت نکنید، لا تجسسو، مثلا لا تجسسو، لا یغتب بعضکم بعضا، من میکنه، خدا میدونه کجاها خصوصیه کجاها چه عمومیه. این بیان ایشون بیان خیلی خوبی، یعنی میفهمن که اینجا دین، حالا نه به این قدرت و شدتی که من دارم میگم، ولی خب هست این خمیرمایه مطلب تو نوشته ایشون هست، من خود دارم محکمتر بیان میکنم که یعنی حتی اولویت هم داره، حتی بی نظیره. یعنی دین الهی در این که بتواند، یعنی ما داریم بحث میکنیم که ممکن است تأثیر بگذارد در سرنوشت علوم انسانی، حقوق، سیاست، میگیم بله همه مکتبها این راه براشون بازه، اینجا میگه اصلا اولا به اصطلاح سزاوارترینش مکتب الهیه. این اصلا این حرف خیلی قشنگه. بله، حالا اگر بس چند تا مطلب میشه میخواید اینجور دستبندی کنیم. یک، تعریف انسان چیستی و کیستی انسان، این که حق دین هست، همه مکتبها دارن، دین هم داره به طریق اولا. چرا؟ خدا رحمت کند شهید نواب صفوی، ازش نقل میکنن که خب چرا خدا باید پیغمبر بفرستد، چرا لازم هست؟ گفتن که این کارخانه ای هم که علاءالدین درست میکند، چراغ علاءالدین، اون وقت چراغ علاءالدین بود، این کارخانه ای که چراغ علاءالدین درست میکند، یه بروشوری هم کنارش گذاشته است که چگونه از این استفاده کنید، فتیلش چگونه تمیز کنید، چگونه تعویض کنید، نفتش چقدر باشه، خب این یعنی سازنده بهتر از هر کس میداند که اینی که درست کرده چی میخواد چی نمیخواد. پس بهترین گزینه اینه که خدای متعال انسان چیست، خودش میدونه چی هست دیگه. سعادت انسان هاکذا، بعد بر اساس اون کیستی و چیستی و سعادت انسان حوزه عمومی کدومه، خصوصی کدومه. بله اینم که مکتب تصمیم میگیره و دین تصمیم میگیره. حالا مرحله چهارم میشود اینجا، مرحله چهارم این استش که آیا دخالت کردنم حق خودشم هست یا نه. یعنی در این جزئیات هم وضع قانون بکنه برای جزئیات و هم تصرف بکنه، یعنی مدیریت کنه. آیا این حق رو هم داره؟ بله دیگه، این همه وصله به همون اصل اوله. برای خاطر اینکه دیگران که میخوان قانون وضع کنن به چه مجوزی من کار میکنم؟ باید به یه اهلیتی باید داشته باشن برای این وضع قانون اینا دیگه، درسته؟ باید علم داشته باشن، صلاحیت اخلاقی، صلاحیت های علمی. خب هر صلاحیتی شما اینجا برای اینا مقرر بیان بفرمایید، بالاترش را دین و خدای متعال و پیغمبر الهی داره. تو اجرا هم هاکذا دوباره میاد میگه واه مثلا رأی میگیریم فلانی رهبر باشه، رئیس جمهور باشه، دخالت کنه. خب خدای متعال در رأس همه چی قرار داره دیگه. پس لذا اینطوریه، این نظام ولایی میشه اون برخی. اینا خیلی جالبه، نظام توحیدی یعنی سیاست که میگه عین دیانت هستا از توحید شروع میشه. یه حالا یه بحثای جدیدن میگن کلام سیاسی، شنیده که میگن کلام سیاسی؟ کلام ما اصلا از اول سیاسیه. کلام غیر سیاسیش بگر بکنید، والا کلام ما از اول سیاسی است. یعنی از توحید که شروع می شود، بسم الله الرحمن الرحیم، از توحید و فرروبیه، الربوبیت و فالحکومه، الربوبیت و فالتشریع و تقنین، سیاسی است دیگه. یعنی اصلا بحث سیاست این من کلام سیاسی و کلام درست عیب نداره. حالا اینا رو ما بیان بگیم در علم کلام یک وجه سیاسی از اول هست، نه از نبوت شروع بشه. بعضا خیال میکنن کلام سیاسی از نبوت و امامته، یعنی مقوله نبوت و امامت کلام سیاسیه. نه خیر، توحید هم کلام سیاسیه، منتها نه توحید ذاتی، توحید هم شاید که افعالی، توحید افعالی، توحید در ربوبیت، ربوبیت در تقنین و حکومت، ان الحکم الا لله، و همچنین در تشریع و در بله اینطوریه دیگه تا آخر میره. بله فراتر از اینا فکر ما که دین رو نمی‌فهمیم، دین رو وضع که نمی‌کنیم که. ما حیثمون قابلی هست. حالا اگرم فعلم داشته باشیم، فعل شناخت معرفته. اما در جعل و در تکون دین تقنین که ما دخالت که نداریم، که اون قطعا برمیگرده به خداوند متعال. این حرف ایشون حرف درستی است. این قسمت از فرمایش ایشون همش قبوله، یعنی کاملا موافقیم با ایشان. قبلا هم تفصیل دادیم دیگه، گفتیم که در حوزه علوم انسانی به خصوص مبانی متافیزیکی و فلسفی عالمان در موضوعشون اثر میذارد. اولا یادتون هست دیگه، تفصیلا بحث کردیم، در روش اونا اثر میگذارد، در هدف و غایت اونا تأثیر میگذارد، و علم تجربی آغشته میشود با این مبانی متافیزیکی، نه فقط در حوزه توصیه ها و تجویز ها، حتی در حوزه معرفت هایی که به حوزه علوم انسانی مربوط میشه، اینجا دین واقعا اثر داره. پس این قسمت از فرمایش ایشان کاملا درسته. اون قسمت اولش مناقشه داشتیم، ولی این قسمت اخیرش حرف درستی است، کاملا موافقیم. برمیگرده به این که مبانی، یعنی به همون تعبیرات قبلی، مبانی متافیزیکی علوم به ویژه علوم انسانی در سرنوشت نظریه های علمی اولا و اون بایدها و نبایدها و توصیه هایی که هست ثانیا در اینا اثر داره. پس ما این قسمت حرفشون رو کاملا قبول داریم. و اینا هم نشان میداد که اون عنصر و عاملی که در بحث علم دینی خیلی نقش ایفا میکنه همون مسئله مبانی در واقع متافیزیکی علم هست، مبانی فلسفی و متافیزیکی. اینجا دین نقش پررنگ میتونه ایفا بکنه، سرنوشت علم را تغییر بدهد. این ماحصل این بحث ایشان دیگه، نظر ایشان تمام شد. از اونجا که اگر بخواهیم یک نظر دیگری را طرح کنیم از این نظریاتی که هست، میترسم در یکی دو جلسه، چون که ما حالا فردا که امامت داریم، شنبه تعطیله، یک شنبه هم که تعطیله میموند، دوشنبه سه شنبه دو روز یعنی که دیگه قبل از عید و اینا باشه، به نظرم دیگه ما شروع نکنیم یک بحثی را، نظریه را ناتمام میمانند، بگذاریم این را برای ان شاء الله بعد از تعطیلات. من تا برای اینکه درس را هم تعطیل نکرده باشیم وجهی هم نداره ما تعطیل بکنیم دیگه، بالاخره میخوانیم اون امامت میخوانیم، یعنی اینی که چهارشنبه ها امامت میخوانیم ان شاء الله هفته آینده روز دوشنبه و سه شنبه اش هم همون کتاب المراجعات را دوستانی که حالا علاقمند بودید تشریف آوردید، به اون دوستان دیگر هم فردا انشالله به اونا هم ابلاغ میکنیم. بنابراین هفته آینده ما فقط بحث امامت رو میخوانیم، این دیگه بمانه تا بعد از تعطیلات انشالله. صلی الله علی محمد و آله.